خب یک رفت و برگشت در مجمع تشخیص داشت و بالاخره یک قانون مشخصی به تصویب رسیده که در 7 فصل این قانون در واقع تدوین شده که یکی از وظایف بنیاد شهید در واقع پیگیری این قوانین هست که حقوق حقه جامعه ایثارگری هست. اما همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، واقعا جامعه ایثارگری جامعه نجیبی هست، جامعه صبوری هست، جامعه هست که به دلیل عزت نفسی که دارن وقتی حتی شما برای دادن خدمات هم که حقشون هست مراجعه میکنید، باز میبینید که اون روحی ایثارگری در وجودشون هست. من جناب حسینی، من رفتم منطقه سیسخت کوکیله و بوی رحمت بکنم 3-4 روز بعد از زلزله. خب به هر حال یه بخشی از 10% عزیزانی که آسیب دیده بودن در کل این مجموعه آمار زلزله، بیش از 10% جامعه ایثارگری بودن، یا جانبازان عزیز ما، یا فرزندان عزیز شهدا، یا خانواده معظم شهدا، یا آزادگان. من رفتم خانواده، رفتم توفیق پیدا کردم منزل جناب صیادی عزیز، جانباز 70% اون در سیسخت. عجیبن واقعا این مردم، نجابت، صبوری. من خدمتشون رفتم، حالا آوار تو سر خونه خراب شده، جانباز روی ویلچیر، خونهای دیگر که شما میرید بالاخره سرپرست خونه، فرزندان خونواده دارن کمک میکنن، وسایل جمع میکنن. شما رفتید وارد خونه جانبازی شدید که 70% جانبازی روی ویلچیر که قدرت حرکت هم نداره. وقتی من خدمتشون عرض کردم که چه کار باید بکنیم، ایشون فرمودن به منده که آقای وحدی، مردم این منطقه مردم محرومی هستن، من خواهشم اینه که اول به بقیه برسید، بعد به ما که جانباز هستیم. چقدر عزت نفس است. خانواده عزیز شهیدی رفتیم، پدر و مادر عزیز شهیدی که سنی هم ازشون گذشته، شاید بالای 80 سال عمر داشتن. آفتاب بود اون روزی که ما رفته بودیم سیسخت، توی اون حیاط نشسته بودن، دیوارا خراب شده، سقف خونه پایین اومده بود روی وسایلشون. خب پدر و مادر شهید، شهید رهنما، باز پدر شهید که به سختی هم صحبت میکرد، توی گوشه بنده همین فرموشه داشتن. این خیلی ارزشمند است. ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران، واقعا همون نکته که شما فرمودید، من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که باور بفرمایید هر کاری که بکنیم کم کردیم و باز کوتاهی کردیم و با اون نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. برای دو موضوع بسیار مهمی که مثل بقیه مردم کشور برای جامعه ایثارگری هم مهم هست، موضوع اشتغال و مسکن هست. خب خدا توفیقات رو در حوزه مسکن دادن، مصوبات دولت، مصوبات بسیار خوبی بوده و در واقع دیروز شما شنیدید که حدود شاید 49 پروژه و طرح توسط ریاست محترم جمهور افتتاح شد، واگذاری در واقع 20,000 مسکن و زمین در 21 استان بود که در همین دوره 7-8 ماه اتفاق افتاد که شاید چندین برابر دوره 16 ساله گذشته میشه این مسکنی که تا به امروز تملک شده. یه موضوع بسیار مهم هم عرض کردم، موضوع اشتغال هست، که در زمینه اشتغال واقعا ببینید اون همسر بزرگوار شهیدی که فرزندانش رو بعد از به شهادت رسیدن شهیدش بزرگ کرد، اون جانباز عزیزی که قطع عضو شد و همه امیدش، دغدغش این بود که بچهش رو بزرگ بکنه و بچه که بزرگ شد حالا بچه دغدغه خانواده رو داشته باشه، باز امروز اون همسر شهیده و اون جانباز هست که همچنان دغدغه فرزندش رو داره که تحصیلاتشون رو با موفقیت انجام دادن ولی مشکل اشتغال دارن. خب ریاست محترم جمهور دستور دادن که بر اساس احکام برنامه ششم همه فرزندان شهدا و تمامی فرزندان عزیز جانبازان بالای 70% باید به خدمت در بیان. من تقاضام از دستگاه‌های دولتی هست، دستگاه اجرایی هست که این فرمان رئیس جمهور دستور هستش، همه باید کمک کنیم، سازمان امور اداره استخدام کشور، بنیاد شهید، دستگاه‌ها که به صورت ویژه یک نگاه جدی جهادی داشته باشیم، به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک مأموریت، به عنوان یک رسالت، که دستوری که مصوب شده در هیئت دولت، دستور رئیس جمهور به عنوان دستور ویژه بوده، معاون اول بوده، ان شاء الله شاهد یک تحول اساسی در این مسیر هم باشیم. و یکی از مأموریت بسیار مهمی که واقعا باید با جدیت بهش بپردازیم، من خدمت مردم شریف کشورمون، شرمندگان عزیز رادیو گفتگو عرض بکنم که حتما این عزیزانم دلشون در واقع با دل این جانبازان عزیز هست، بحث درمانی این عزیزان هست. ببینید جناب حسینی، چجوری ما میتونیم تصور بکنیم تو ذهنمون که یه جانباز عزیزی 36 سال در واقع روی تخت، روی زمین یا روی تخت خوابیده باشه و فقط سقف رو بتونه ببینه. بعضی از عزیزان حتی قدرت تکلم هم نداشته باشه. چی میگذره به اینا؟ چی میگذره به همسر اینا؟ چی میگذره به فرزندان اینا؟ ما در حوزه درمانی خیلی مسئولیت بزرگی داریم. و من جا داره تشکر بکنم از سازمان برنامه بودجه، به ویژه برادر عزیزم جناب دکتر نوبخ، که انصافا شاید امسال یک سال ویژه‌ای بود در تامین اعتبار درمان این عزیزان. من مطمئن هستم که همه مردم کشورمون امروز اگر از هر عزیزی در خیابون در محل کار سوال بشه که وظیفه ما نسبت به درمان اون جانباز عزیزی که همه چیزش رو داد که جامعه ما سالم باشه چی هست، قطعا همه اعتقاد دارن که در حوزه درمان باید همه تلاشمون بکنیم. یکی از وظایف و رسالات بزرگمون هم حوزه درمانی هستش که انشالله بتونیم وظیفه سنگین رو هم عمل بکنیم.
انشاءالله خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکاران عزیزتون و انشاءالله همطور که اشاره کردی در ماهیاتی هم خبرهای خوبی رو در این زمینایی که اشاره کردی در خدمت رسانی به خانواده بزرگ ایثارگران بشنویم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، بخش رو با هم میشنویم، باز میگردیم، با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
نگذارید غبارهای فراموشی که عمدن گاهی این غبارها رو میخواهند بر روی این خاطره‌های گرامی بپاشند و قرار بدن، نگذارید روی این خاطره‌های گرامی رو بگیره، زنده نگه دارید. مسئولین هم بایستی این کار رو بکنن. مسئولین بنیاد شهید هم موظفن، مسئولین دستگاه‌های دیگر دولتی و عمومی هم وظیفه دارن، خود خانواده ها هم در محیط هایی که شعاع نفوذ و سلطه اونهاست این کار را انجام بدن. از نام شهید، از افتخار به شهید هرگز غفلت نکنید. سعی کردن تبلیغات عناد آمیز دشمنان که ارزش های شهید رو به تدریج کم کنند و در مواردی تبدیل کنند به ضد ارزش، این اتفاق افتاد در کشور ما. این سعی انجام گرفت، البته خونسا شد، اما عده‌ای اینقدر وقاحت ورزیدند که نام شهدا را و اصل شهادت را زیر سوال ببرند. شما ببینید توطئه‌های دشمن تا کجا از لحاظ فرهنگی و سیاسی نفوذ میکنه و چقدر من و شما باید هوشیار باشیم که جلوی این توطئه ها رو بگیریم. شهید با هر معیاری که نگاه کنید، معیار اسلامی که شهید را از زمره مردم معمولی بیرون میبرد و در کنار اولیاء و صدیقین قرار میده، اون که نگاه والایی است که به عقل ما هم درست نمی گنجد. حتی با نگاه های مادی معمولی شهید اون کسی است که جان خود را برای نجات شرف و استقلال ملتش فدا کرده. این هیچ وجدان و شرفی، هیچ دل بیدار و غیر بیماری میتوانه این رو انکار کنه؟ در کشور ما، در ایران اسلامی ما، در یک برهه از زمان سعی کردن این رو انکار کنن، فرزندان شهدا به نام پدرانشان افتخار کنن. اونها کسانی بودن که نه در راه تهاجم به یک کشور بیگانه، تهاجم به یک همسایه، در راه مقابله با تهاجم یک دشمن، در راه حفظ میهن، حفظ استقلال، حفظ شرف ملی ایستادگی کردند. اون کسانی که در زمان حکومت شریر بعثی به ایران حمله کردند، میخواستن ایران را یا لااقل قسمتی از ایران را مثل وضع فعلی عراق بکنن که اشغالگر بیاد داخل خانه مردم، داخل محله زندگی مردم، امکان تنفس رو از پیر و جوان و مرد و زن بگیره، به اونها اهانت کنه، اونها رو تحقیر کنه، پا روی گردن اونها بگذاره. این کار رو میخواستن با ملت ما بکنن.
عزیزان شنونده، با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم و به مناسبت 22 اسفند ماه، سال روز تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی، گفتگو میکنم با جناب آقای احدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران. آقای احدی، خب جناب علی، خودتون از آزادگان سرافراز کشور هستید، آزادگان سالهای دفاع مقدس. این عکس مرحوم آقای ابوترابی که روبروی میز کار جناب علی هست، با جناب علی به این اتاق اومده یا از قبل در اینجا بوده؟
من هر جا که حضور داشتم جز توفیق اصرار داشتم که حتما عکس جا رو داشته باشم. بعد از که من اومدم بله عکس جا
با جناب علی اومده. هم اگر که در مورد مرحوم ابوترابی نکته هست برای شنوندگان بفرمایید، و هم در زمینه خدمات رسانی به آزادگان عزیز پارتی بازی میکنید براشون یا نه؟
ان شاء الله که اینجوری نباشه. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم
از
که
پارتی بازی خوبه. البته
بله، پارتی بازی. ببین، اولا من جا داره که امروز رو خدمت همه جامعه سرگری، چه آزادگان بزرگوار و صبورمون، جانبازان، خانواده معظم شهدا، از اقشار مختلف، از مذاهب مختلف، ما به هر حال عزیزان اهل سنتمون رو داشتیم که در طول 42 سال انقلاب از ارزش‌های انقلاب دفاع کردن. شهدای عزیز ادیان الهی رو داشتیم که گاهی اوقات وقتی منازلشون بریم همچنان اون عزم و جدیت رو داریم. جانبازان عزیز از ادیان الهی، از ادیان اهل سنت، در بین آزادگان هم همینجور بود. ما هیچ وقت، من یادم نمیره، آزادگان عزیز اهل سنت، آزادگان عزیز ادیان الهی که واقعا مردانه در مقابل دشمن ایستادن و از حریم اسره دیه دفاع کردن. یک بیانی رو در مورد بنیاد شهید نقل میکنن از حضرت امام که فرمودن خدمت به خانواده معظم شهدا و جامعه سرگری خدمت به نبی اکرم پیامبر گرامی اسلام هستش، که این جایگاه جایگاه بنیاد شهیده. در دوران اسارت وقتی رو خدمت جای ابوترابی عزیز بودیم، به خاطر من ایشون عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ایشون فرمودن که اون چه که علما، سالکان طریق، بزرگان دین به عنوان رمز و راز آفرینش و خلقت این گنجینه بزرگ آفرینش بودند، این سر مگوی آفرینش عالم خلقت نیست و نبود مگر خدمت، خدمت به مردم. حاجی ابوترابی میفرمایند که سر مگوی عالم خلقت که علما، بزرگان، سالکان طریق دنبالش بودن که اصلا راز عالم خلقت چیست، چرا خدا من این آفرینش رو به وجود آورد، ایشون میفهمن نیست مگر خدمت به مردم. اسیری آزادی از حاجا سوال کردن که حاجا خدمت به مردم تا کجا، این سر مگو تا کجا؟ فرمودن تا جایی که خاک شوی و مردم برای رسیدن به خواسته های شرعی خودشون پا روی تو بگذارن و از تو عبور کنن. اگر عکس حاجی عزیز رو ما امروز در دفترمون داشتیم، تأثیب اون نگاه هست. امروز عبور از مشکلات، امروز عبور از تحریم ها، امروز عبور دستیابی به اون چی که اهداف مقدس انقلاب هست، که مقام معظم رهبری در چله دوم انقلاب در قالب بیانیه گام دوم انقلاب فرمودن دستیابی به تمدن اسلامی، حتما رمز و راز دستیابی به تمدن اسلامی خدمت به مردم، تأسیب مکتب سلیمانی، تأسیب مکتب شهدا، یقینا ما اون اهداف بلند رو دست پیدا میکنیم. به هر حال یکی از وظایف بنیاد شهید هم خدمت به جامعه صبور آزادگان هستش، که انشالله بتونیم به این وظیفه مهممون هم به خوبی عمل بکنیم. انشالله.
داخل پرانتز بپرسم، جناب علی چند سال در اسارت بودین؟
من حدود 8 سال، من سال 61 اسیر شدم و 69 هم به دعای خیر همین مردم عزیزمون، قطعا شنوندگان عزیز رادیو گفته بود که اونم دعا کردن که ما آزاد بشیم، مستجاب دعوه بودن، ما آزاد شدیم.
چند سال رو در کنار مرحوم آقای ابوترابی بودین؟
من توفیق داشتم در دو اردوگاه خدمت آقای ابوترابی عزیز بودم، یکی اردوگاه بین القفصین که بسیار شرط سختی بود، بین اردوگاه علمبار و رومادی خدمت آقای ابوترابی بودم، و یک اردوگاه بعد از اینکه یه دوره بنده توفیق داشتم خدمت بعضی از عزیزان در سلول های الرشید بغداد بودم، که دیگه سخت‌ترین جا همونجا بود، سلول های الرشید بود. بعد از اینکه ما را از سلولای رشید بغداد آزاد کردن، شاید به برکت اون صبری که دوستان داشتن، ما 5 نفر رو از جمع اون عزیزان بردن اردوگاه تکریت 5 که خدمت آقای ابوترابی در تکریت 5 بودیم. بعد از رحلت امام عزیزمون، حاج آقا رو از ما جدا کردن، بردن اردوگاه کمپ 19 که در آخرین روزی که ما جزو گروه آخری بودیم که آزاد شدیم، باز حالا به هر علتی، شاید حکمت زندگی ما هم در دنیا اسارت این بود که یک خداحافظی و فراغ سخت رو واجه ها داشتیم، چون تو اردوگاهی که بودیم ما نمیدونستیم روزی که دیگه ما رو بردن سوار اتوبوس بکنن، متوجه شدیم که سایه توی یکی از این آسایشگاه با فاصله دور هست. من رفتم به سمت اون سایه و دیدم که آجاها رو اونجا نگر داشتم. من بی اختیار داد دادم که بچه بیاد به خدا، آجاها اینجاست. آقای حسین، من این رو میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، عرض بکنم که همه آزاد شده بودن اون سر، ما جدا آخرین گروه ها بودیم، اما حاجه ها رو نگر داشته بودن. خدا رو شاهد میگیرم که به همین روز مقدس که آجا یک کلمه نگفتن که اگر رفتید ایران بگید که ابوترابی رو نگر داشتن. حاجا فرمودن که عزیزان من، من اگر 10 سال نماز شب خوندم، اگر 10 سال سجده های طولانی رفتم، آرزوم این بود که امروز رو ببینم که شما اسرا آزاد شدید، برید در خدمت نظام و مردم باشید. این هست رمز و راز عبور از مشکلات، خدمت به مردم.
کی آزاد شدن ایشون؟
ایشون تقریبا یه اواسط مهر ماه بود که آزاد شدن، تقریبا یک ماه بعد.
نوع ارتباط خانواده معظم شهدا جانبازان عزیز و ایثارگران با حضرت علی به عنوان رئیس بنیاد چگونه است؟
ببینید، این رو که بعد از خانواده معظم شهدا پرسید، ولی
خود برنامه مشخص
بله ببینید، من روزی که توفیق پیدا کردم اومدم در بنیاد شهر، رفتم خدمت مادرم به عنوان مادر شهید. بهشون عرض کردم که دعا بکن شما به عنوان مادر شهید، چون مسئولیت سنگینی به عهده ما گذاشتن، دعا بکن که اگر میتونیم در خدمت درست، میتونیم در خدمت خانواده معظم شهدا ایثارگران باشیم، خب خدا این توفیق رو نصیب ما کرده. اگر این لیاقت رو نداریم و خدشه میخواد خدا نکره به ساحت مقدس خانواده شهدا وارد بشه، دعا بکنید که در آخرین لحظه یک مانع بزرگی جلوی ما و این جایگاه بیفته. یقینا به دعای مادران شهدا، همسران بزرگوار شهدا، فرزندان عزیز شهدا نیاز داریم. اگر چشم دل، چشم بصیرت داشته باشیم، این حدیث قدسی که خداوند در مورد تنها پدیده عالم خلقتی که خداوند فرمودن شهدا بودن، که فرمودن که اگر من شهید رو از جمع شما بردم، خداوند حدیث قدسی فرمودن انا خلیفته فی اهله، من جانشین شهید در بین خانواده شدم، من ارضاهم فقط ارضانی. اگر کسی دل فرزند شهید، دل همسر شهید، دل پدر و مادر شهید به دست آورد، من ارضاهم فقط ارضانی، رضایت خدا رو کسب کرده، و اگر خدای نکرده من از خطهم، اگر کسی موجب رنجش خاطر خانواده عزیز شهید شد، خدا من فرمود که فقط از خطنی، عذاب خدا رو. امیدواریم خدا این توفیق رو بدن که بتونیم این رابطه رو در درجه اول برای خودمون، که ما هم در مسیر شهدا قرار بگیریم، که اگر قرار گرفتیم میتونیم به درستی در خدمت این جامعه عزیز و معزز باشیم.
خب اگر که الان از خانواده بزرگ ایثارگران، خانواده معظم شهدا شنونده برنامه ما باشند و بخوام با جناب عالی ارتباط برقرار کنم، باید چه بکنن؟
ببینید، موبایل ما همه جا هست، دست من. فکر کنم گاهی اوقات شبا توفیق پیدا میکنم که بالاخره به تعدادی که بتونیم این عزیزان رو پاسخ بده
پیامشون.
بله بله، خدا این توفیق رو داده. دو، خب مدیران ما در استان ها وظیفه شون هست که در خدمت خانواده باشن. ما در بنیاد شهید حتما وظیفه همی هستش که در خدمت شما خانواده معظم شهدا باشیم، و این رو با این نگاه واقعا من تقاضام از همکاران خودم در بنیادش، در واقع مراکز بنیاد شهید در استان این هستش که اگر عزیزی از جامعه ایثارگری اومد به سمت ما، این رو به عنوان یک توفیق، به عنوان یک نعمت خدا ببینیم که خدا این توفیق رو اون روز به ما داده. این فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام که فرمودن اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اگر وصل شد به سمت شما اومده گوشه از نعمت خداوند، فلا تنفروها به قلت شکر، مبادا ناشکر باشید، مبادا از خودتون دور بکنید. این رو به عنوان یک نعمت بگیریم. انشالله خدا توفیق بده که بتونیم به درستی در خدمت خادم شهدا باشیم ان شاء الله. به معنی
درود بر شما. ما سوالات بیشتری داریم اما چون جناب علی وعده دارید و جلسه دیگری هم دارید وقتتون رو بیشتر نگیریم، نکته پایانی از سوالی میشتم.
من مجدد از همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو تشکر میکنم که حوصله کردن. به هر حال ما تونستیم امروز مهمان دلهای پاکشون باشیم، مهمان افکار بلندشون باشیم. تشکر میکنم از جناب علی، جناب حسینی و همکارانتون در رادیو گفتگو و انصافا یه تشکر ویژه از رسانه ملی من بکنم، هم صدا هم سیما. حالا باز پارتی بازی نشه چون صدای بخشی زاده با ما اسیر بودن، یه اردوگاه با هم بودیم، کمپ پنج تکریت با هم ما بودیم، با هم آزاد شدیم با عجله بخشی زاده عزیز و بزرگوارمون. اما انصافا رسانه ملی در طول این یک هفته و یک دهه‌ای که در واقع ده روزی که بزرگداشت جامعه سالگرد بخانم معظم شهدا رو داشتیم سنگ تمام گذاشت. امیدواریم که این برکات وجودی باز با اون هدف قایی بلند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی در گام بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبر ان شاء الله بتونیم.
انشاءالله. درود بر شما. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از استایلی که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید، از همکاری مجموعه دفترتون و رابطومی استایلی هم رابطومی بنیاد شهیدم سپاسگزارم که شرایط رو برای برگزاری گفتگو فراهم کردن. یک عذرخواهی از شما شنوندگان عزیز داشته باشم چون این گفتگو از محل دفتر آیمان احدی تقدیم شما شد، علاوه بر صدایشون شاید صدای خیابان هم به گوشتون رسیده باشه که عذرخواهی میکنم. ممنونم آقای احدی که با ما همراه بودید.
منم مجددا تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها مخصوصا در تلیه سال جدید برای مردم، عزت، سربلندی، سلامتی و موفقیت برای مردمی که وفادار بودن به انقلاب و هر کاری برای مردم بکنیم واقعا حقشونه و باز هم مدیون این مردم هست. موفق باشید.
شما خیلی متشکرم جناب احدی و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. ساعت پیام خوشی رو داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. Thank you.
آتش تماشا چشم و دل با آتش است، آتش است. جمال آتشین روی که آتش می چکد، از جمال آتشین روی که آتش می چکد، چش پوشیدن بلا بلا ذوق تماشا آتش آتش
دوم اسفند ماه، روز بزرگ داشت شهدا گرامی باد. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه 40 ستون در مورد سواد مالی و ابزارهای سواد مالی همراه باشید.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراد